و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. تقدیر رهبر معظم انقلاب از حضور باشکوه مردم در انتخابات. سهم جریانات سیاسی از کرسی های خانه ملت. روند بررسی بودجه سال آینده در صحن مجلس. آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران. و رویکرد بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز. رئیس جمهور که پیش از این به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را داده بود، با صدور حکم و ابلاغ جدیدی به وی مأموریت داد ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد از تمام توان مجموعهای زیرب به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه‌کنی هرچه سریعتر ویروس کرونا بهره گرفته و به طور مستمر گزارش‌های خود را به رئیس جمهور عرضه کند. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تقدیر از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و شکست فرصت طلبان و دشمنان تأکید کردند در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور باید برای دفاع هوشیار و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم. در این باره بیشتر گفتگو میکنم با دکتر حمیدرضا مقدمفر، کارشناس محترم مسائل سیاسی. جناب مقدمفر سلام بر شما، شب بخیر. آی مقدمفر، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با جناب مقدمفر برقرار نشده. ما قرار هست با ایشون در مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور هوشمندانه و با شکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم که دوم اسفند برگزار شده. جناب مقدمفر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. خب ظاهرا هنوز ارتباطمون برقرار نشده، تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه و نقطه نظرات ایشون رو بشنویم در مورد حضور مردم در انتخابات دوم اسفند. آقای مقدمفر سلام بر شما، شب بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر مقدمفر بزرگوار. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیر کردند از حضور گسترده و هوشمندانه و با شکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که دوم اسفند برگزار شد. یه ارزیابی داشته باشیم از آنچه که در این حماسه بزرگ رخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این انتخابات شاید با تمام این 30 انتخاباتی که ما در گذشته در دوران پس از پیروزی انقلاب داشتیم متفاوت بود. ما در شرایطی در انتخابات داشتیم که واقعا احتمال میدم حضور مردم خیلی حضور اندکی باشه، یعنی عوامل مختلفی دست به دست هم داده بود که مردم حضور پیدا نکنن. این مقدار حضور بسیار شگفت انگیز بود، یعنی با توجه به این شرایط و عواملی که بود شما نگاه کنید، خب از ناراحتی و دلخوری مردم از اوضاع و احوال، از نسبت به وضعیت اجرایی کشور، نسبت به گرونی ها، بیکاری ها، ناکارآمدی ها، گله از مجلس، گلایه از دولت، همه این فضای عمومی کشور بوده و هست. از یه طرف این بود که خب خودش دلیل خیلی چیزی بود، خیلی از مردم ناراحت، به خاطر همین ناراحتیشون شاید بنا نداشتن بیان، ناراحتی از دستگاه ها نه اصل نظام.
بله.
از طرف دیگه این یک عامل، از طرف دیگه تلاشی که این رسانه‌های خارجی و بعضن داخلی از این جریانات در داخل از مدت‌ها پیش شروع کردن که مردم رو دلسرد کنن نسبت به شروع به این حضور در این انتخابات، یعنی شروع کردن انتخابات رو تشکیک کردن نسبت به اینکه رقابتی نیست، اینکه فرمایشی است، اینکه نمایشی است. و خب ما دیدیم که در به اصطلاح بررسی صلاحیت شورای نگهبان از جریانات مختلف نه یک نفر و دو نفر، افرادی که مثلا چند هزار نفر از یک جریان، دو جریان، سه جریان همطور تایید شده بودن، ولی جو و فضای سنگینی بود. حتی این فضای سنگین در لسان و زبان بعضی مسئولین هم غفلتاً اومد، یعنی اونها هم تحت تاثیر این فضا قرار گرفتن.
بله.
کسایی که اصلا انتظار نمی‌رفت اومدن همینا رو گفتن، گفتن که ما دوست داریم مردم بیان ولی انتخابات نمایشی نباشه، فرمایشات چرا از یک جناب. بعدن از تو اصلاح کردن آقایون، اصلاح کردن، اصلاح اشتباه کردن، مثلا در اکثر حوزه‌ها رقابت هست و اینا. خب یه فضای سنگ بسیار سنگینی درست کردن و عرض میکنم مهم این بود که در داخل هم رسانه‌های داخل، وزیر، شخصیت‌های داخلی نظام، اینا متاسفانه تحت تاثیر این فضا قرار گرفتن. خب این فضا و شرایط رو ملاحظه کنید، بعد یکی دو شب مونده به انتخابات یه امید که مثلا این ویروس لعنتی کرونا هم پیداش میشه.
بله.
و اونجا هم توصیه میشه رسانه ها این ور اون ور، مسئولین، اجتماعات نیاید، انگشت در استاب بزنید، چنین و چنان میشه، واگیر داره، ممکن مردم رو بترسان از این که پای صندوق بیاین و یه وقت مبتلا بشید به این بیماری. اونم یک فضای سنگینی رسانه های داخلی و خارجی غفلتن یا تعمدن ایجاد کردن که مردم نیان. خب شما همه اینا رو کنار هم میذارید، بعد میبینید که مثلا 42 خورده ای در نزدیک 43 درصد مردم از اون کسانی که حاضر شرکت بودن شرکت کردن در انتخابات.
بله.
و اومدن رأی دادن. این عدد خیلی بالاست با توجه به این شرایط. این شرایط و این فضا در هر کشور دیگه غیر از ایران بود 5% مردم هم شاید نمیمدن شرکت کنن.
درسته.
ولی بالای 40% ما حضور و مشارکت مردم رو داریم. این خیلی بالاست. خب رهبر معظم هم امروز در درس خارجشون هم تشکر و تقدیر کردن از مردم، همین فضا و شرایط رو مداری برشمردن و احساس کردن که در یه همچین شرایطی مردم شهامت دارن. حتی مثلا در قم، در شهر مقدس قم که خب این ویروس کرونا افتضاح در اونجا مطرح شد که اومده و به اصطلاح دو نفر فوت کردن و از همونجا خبر شروع شد که احتمال رفت در قم هیچ کسی نیاد پای صندوق.
بله.
باز شجاعانه مردم قم هم آمدن و یه حماسه آفریدن در با توجه به همه این احوالات. پس ما این انتخابات رو در یه همچین شرایطی برگزار کردیم، بیان که همچین حضور حماسی هم با همه احوالات مردم داشتن. چون ببینید فرق میکنه، مردمی که میان پای صندوق رای میخوان نماینده انتخاب کنن یا میان انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهور انتخاب کنن، این متفاوته. یعنی اینجا گلایه مردم به اصطلاح تأثیر میذاره در رای. این مثل تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی نیست، این مثل راهنمای 22 بهمن نیست، اونجا اصل نظامه.
بله.
اونجا مردم خب با نظام که مشکلی ندارن، با انقلابشون مشکلی ندارن، اونجا حضور پیدا میکنن، حضور حماسی 50 میلیونی در تشییع سلیمانی و تکریمشون در خیلی از شهرها. ولی وقتی که انتخابات هست میخوان نماینده انتخاب کنن، یا ما این به این مجلس انتقاد داریم، اشکال داریم، یا مثلا فضا و شرایط رو میبینن، گلایه دارن از مسئولین و دستن در کارا، از دولت، از مجلس.
بله.
برای همین اثر میذاره تو رأی. اینجا نظام نیست، اینجا گلایه ها از دستگاه هاست، دستگاه های مجری، دستگاه های مسئول، اینجا تاثیر میذاره تو رأی مردم. خب ما با این شرایط، با این فضا، با این ناراحتی مردم، با این ویروس لعنتی کرونا که اومد شب انتخابات میخواست مردم تو خونه ها نگه داره و نیاد کسی پای صندوق، با اون فضاسازی سنگین کم سابقه رسانه‌های خارجی برای دل سرد کردن مردم که از هم تأثیر گذاشت، مسئولین هم اومدن در بیان اونها هم تأثیر گذاشت، با این فضا، این حضور واقعا مردانه و شجاعانه و حماسی است. واقعا دست این مردم رو باید بوسید و مسئولان هم باید بدانن، واقعا باید جان داد برای مسئول، برای مردم. مسئولین باید بدانن
بله.
مردم مستحقن که آدم تمام وجودش رو برای خدمت گذاری به اینها تقدیم بکنه و
بله.
به نظرم این انتخابات انتخابات بزرگ و حماسی بود.
بله، متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر مقدم فر در این گفتگوی تلفنی. برای شما آرزو توفیق دارم و با جناب علی خدافظی می‌کنم.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه در تقدیر از حضور با شکوه و هوشمندانه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی. جناب مقدم فر از کارشناسان مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 42% بود، گفتیم میزان مشارکت از حضور تعداد 24,512,404 نفر که 48% را بانوان و 52% آقایان هستند به دست آمده که این امر به تایید شورای نگهبان رسیده است. وزیر کشور در خصوص تأخیر در اعلام میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گفت ما هر نوع اعلام مشارکت را باید طبق قانون فرایند قانونیان را طی کردیم و فرایند قانونی موضوع این است که حتما باید مبتنی بر تنظیم صورت جلسه بین هیئت‌های اجرایی و هیئت نظارت و تایید شورای نگهبان و وزارت کشور باشد. سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا از این طریق در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما صحبت بکنید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک مرکزی با هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی کند، بلکه با رویکردی اصولی و استفاده از امکانات و روش های تجربه شده در طول ماه های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر ثبات لازم را به بازار ارز اعاده خواهد کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می کنیم. آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران پیشین نظام بانکی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب دکتر حسینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر جناب علی، جناب عسکری و سلام به شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر حسینی
جانم.
ما هفته گذشته هم خدمت عسلی بودیم و صدای گرم عسلی رو شنیدیم و از تحلیل‌های آلمانی جناب علی هم بهره مند شدیم. خب در روزهای گذشته یکی دو تا خبر ما داشتیم، موضوع در واقع قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، یه فضاهای روانی رو در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز ایجاد کرد که آقای همتی یه مصاحبه‌ای داشتن گفتن که این در واقع اقدام جدید FATF تأثیری بر ثبات بازار نخواهد داشت و مجددا امروز هم تاکید داشتن بر این که به هر حال با هیجانات در بازار ارز بانک مرکزی هیجانی برخورد نمی‌کنه، رهیافتش رهیافت صبر و تدبیره. ارزیابی جناب علی رو بشنویم. از آنچه که در روزهای اخیر تا حدودی نوسانات رو در بازار ارز موجب شد و نهایتاً این که در چنین شرایطی بانک مرکزی چه ابزارهایی برای کنترل بازار داره؟
بله، ارزم به حضور شما که فرمایش آقای دکتر همتی از یه باب این که به هر حال رفتن ایران تو لیست سیاهی FATF یک به اصطلاح پارامتر اقتصادی مؤثر بر کاهش ارزش پول ملیمون به خودی خود نیست.
بله.
ولی یک داستانی هست، یک جریانی بر برنامه اقتصادی ما داره و یک بقایی اتفاق افتاده به تدریجی به تدریج که اینجور عوامل و اینجور رخدادا میتونه به اصطلاح یک هیجان و یک بحران ایجاد بکنه. ما قبول داریم، ما جزء همتی هم خودشون اعلام کردن که نرخ تورم ما الان که اعلام شده 37% که 1.8% نسبت به سال مشابه به کمتر بوده، ولی به هر حال ما 37% نرخ تورم داریم. برای محاسبه ارز قدرت در روش اصطلاح قدرت برابری ارزها، برای محاسبه نرخ ارزها تورم معمولا ساده ترین راش اینه که تورم داخلی منهای تورم ارزهای دیگه ضرب در یه ضریبی میشه از نرخ ارز در اول سال اضافه میشه بهش. فرض فرمایید که ما اگه نرخ ارزمون در اول سال 98 12000 تومان بوده، شما 37% یا 40% تورمی که بهش براش حساب کنیم میشه حدود 4800 تومان. یعنی باید به طور طبیعی با این تورمی که ما داریم بایستی پول ملی کاهش ارزش پیدا بکنه. اصلا معنی تورم همین هست، یعنی کاهش قدرت خرید ارز در مقایسه با ارزهای دیگه. خب پس باید الان مثلا دلار بر مبنای اتفاقهای اقتصادی ما و نرخ تدریجی نرخ تورممون که در پایان سال هم به 37 در پایان ماه هم به 37% رسیده، علل قاعده باید این قیمت ارز هم حدود 16000 تومان باشه و در تقریبا میشه گفت این طبیعیشه با توجه به عملکرد اقتصادیمون. وگرنه تورم اگه بگیم ما 40% تورم داریم ولی نرخ ارز زیاد در برابر ارزهای دیگه تغییری نکرد، حتی آقای دکتر احمدی فرمودن ما بیاییم تو کانال 12000 تومان و پایین‌تر، خب اگه بخوایم این حساب کنیم یعنی اصلا به از به معنی تورم دیگه مفهومی نداره، یا یک حالت معجزه باید باشه که 40% اقتصاد تورم داشته باشه، یعنی افزایش قیمت عمومی سطح عمومی قیمت‌ها در سال 98 نسبت به 97 بایستی 40% افزایش بده بکنه، یعنی 40% ریال تضعیف بشه. ولی بعد ما بیاییم با یک معاملاتی، با یک محاسباتی، با یک مبادلاتی یا با یک سیاستی بگیم که نه نرخ ارز همون سطح خودش میمونه. خب این کار به اصطلاح کاری بود که سالها خب میکردیم، چون تقریبا میشه گفت یه بازیگر بزرگی داره بازار ارز ما که بانک مرکزی به نیابت و نمایندگی دولت هست و با بازیگر اصلی اینجاست، میتونه با مداخله در بازار با سیاستهای افزایش ارز در نوعی تقاضا بالاست، افزایش ارزه یا سرکوب مالی یا از کار انداختن ارز، یعنی ارزی وجود داشته باشه ولی عملا شرایطی درش باشه که نتونن تجار یا به اصطلاح کسب ازش استفاده بکنن، خب این ممکنه قیمت رو پایین نگه دارید. همین شرایط باعث میشه که اتفاقایی که در موقع خروج آمریکا از برجام افتاد، اون موقع هم خروج آمریکا از برجام باعث کاهش ارزش پول ملی نشده بود، یه شبه که پول ملی کشوری کاهش پیدا نمی‌کنه.
بله.
یک وقایعی در طول سال، یه سال، دو سال، سه سال میفته، سیاستی که به اصطلاح باعث میشه که نرخ ارز به صورت تصنعی ثابت بمونه یا بیاد پایین، یعنی اون فنر نرخ ارز رو پایین نگه می‌دارن. یه همچین وقایعی اینجا میتونه که به اصطلاح این دمل چرکی میتونه سر باز کنه و بحران ایجاد بکنه. و حالا هم به فهمیشون درسته، چون یه حالت یعنی عامل یک شبه نبوده، یعنی یک رأی FATF نبوده، تازه رأیش هم خیلی سنگین نبود. رأی به این ترتیبه که امکان بازگشت ایران به شدت وجود داره اگر بخواد، چون قبلا مهلت میدادن که تصویب بکنن اون CFT و پالرمو رو و خود آیمن پرشویی رو، در حالی که به اصطلاح ولی الان گفتن نه این شما در لیست یا میرید ولی اگر این اقدامات انجام بدید قابلیت بازگشت دارید، یعنی دیگه اون تشریفات خیلی طولانی سال 95 برای شما نیست. در واقع میشه گفت این یک نوع به اصطلاح نوتیس است، یک نوع به به اصطلاح به پیش آگهیه که شما این کارا رو بکنید. و این عامل هم این باعث نرخ افزایش نرخ ارز نشده و یک شبه نخواهد بود. این هیجان بابت این سیاست هایی که یک سال گذشته بوده و عرضه و تقاضا در بازار رقابتی حاکم نبوده، نرخ ارز نرخ واقعی خودش نبود و ارزم بوزش و دولت هم نمیتونه بر اساس هیجان بازار رو پر ارز بکنه، یعنی ارزی که ارز نفتی غیر نفتی با این مشکلات به دست میاره رو نمیتونه به خاطر کنترل بازار عرضه بکنه و هر چقدر الان ارز تو بازار بیارن حقیقتا بازار جذبش میکنه، خیلی الان دارن با ارز به عنوان یک تجارت باش برخورد میکنن نه به عنوان تامین نیاز. خب طبیعیه که باید این دولت درزن بزرگ شما که بانک مرکزی حوصله بکنه و با ارزهایی که واقعی هستن ارزهای بازرگانی تقاضاهای تجاری رو تامین ارز بکنه و اجازه بده که ارزهایی که حالا به هر ترتیبی منشأ به صادرات دارن اینها بیان بازار رو مدیریت بکنن، یعنی با اون قیمت ارز و تقاضا بتونن بفروشن. یه نظری باید به اصطلاح ورود و خروج ارز و به این گونه ای بر اساس قیمت هایی که صادر کننده ها براشون مقرون به صرفه باشه که ارزها رو بیان اظهار بکنن و بفروشن. ما به میزان تقاضایی که در کشور هست ما ارز لازم رو داریم و اونی که تنظیم میکنه این رابطه رو نرخ ارز هست. اگر ما بخوایم نرخ ارز تصنعی پایین نگه داریم قطعا بازار ارزه میره به سلاب این که کمتر بشه، پنهان بکنن، عرضه نکنن، معامله بازار سیاه ایجاد میشه و اگر قیمت واقعی خودش باشه صادر کننده و همه اونه که عرض دارن در چی میدن که این بازاری که قیمتش بهتر هست خب بفروشن.
درسته.
و اگه کسی عرضی داشت و عرضش رو فروخت برای تأمین عرضش بانک مرکزی بایستی تدابیر رو ایجاد بکنه که بتونه این عرضها رو اگه خودش هم نیاز داشت بهش برگردونه، که معمولا در دنیا معاملات سلف میکنن، معاملات سواد میکنن یا معاملات به اصطلاح ریپو انجام میدن، معاملات به این شکله که ارزش رو الان نقد میخرن همین الان بهش نسیه در 6 ماه 2 ماه دیگه که نیاز داره بهش میفروشن و اون نوسان نرخ ارز رو میرن هج میکنن، میرن پوشش میدن، بیمه میکنن، یه جوری که نوسان نرخ ارز ضرری متوجه خریدار یا بانک مرکزی نکنه. به هر حال اصول و قوانینی وجود داره که میشه بازار رو در هر شرایطی بر اساس مکانیزم بازار نه بر اساس سیاست‌های دستوری و برنامه‌ای و دستورالعملی میشه مدیریت کرد.
بله. آقای دکتر شما نکات دیگری دارید که در واقع در قالب توصیه باشه برای اینکه بشه این بازار رو بیشتر کنترل کرد؟
این من از کردم بازار باید برگردیم به مکانیزم بازار. ما
بله.
سالها با این سیاست دونرخی، سیاست های به اصطلاح این که بانک مرکزی ارز موقعی که ممکن نداشته باشه خط سفارش میکنه، تعهد قبول میکنه، ارزم حضور شما که صادر کنند وارد کننده ممکنه کالایی رو بره وارد بکنه بعد نتونه ارز بگیره مجبور میشه میره به بازار آزاد و به هر ترتیبی شده ارز تامین بکنه. من یه مقداری اگر ما یک نظام تک نرخی داشته باشیم و نظام شناور مبتنی بر بازار باشه بازار خودش اینو پوشش میده. این نوسان در خیلی از کشورها هست، ما ببینیم در کشورهای زیادی مثل ترکیه
بله.
مثل جای دیگه وقتی این پیش میاد بازار به در زمان بسیار کوتاهی بازار خودش ترمیم میکنه و به تعادل و به ارزم حضور شما که به یه پایداری میرسه. دخالت های دولت در این زمینه بانک مرکزی این و مخصوصا که چند نرخی هم هست سوداگران وارد بازار میشن و این عملیات سوداگرانه باعث تخریب بازار میشه و مدیریت همچین بازاری خیلی مشکله. من مطمئنم
بله.
بانک مرکزی تمام تلاشش داره میکنه ولی مدیریت این بازار بسیار سخته.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر حسینی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب بخیر. خداحافظتون
باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز. آقای دکتر حسینی هاشمی از مدیران پیشین نظام بانک کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه بدون خط خوردگی رو هم نک شنونده هستید. ممنونیم از همراهیتون. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بکنید. سامانه 162 رسانه ملی هم برای همین منظور در اختیار شماست. شما میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو از طریق سایت ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق شنونده باشید. در کانال 212 هم میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو در اختیار داشته باشید و از این طریق ما رو در رادیو نما هم دنبال بفرمایید. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:29 دقیقه است. نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور در سومین بخش گفتگوی
دنیا بدون خط خوردگی.
آقای دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت در این بخش با ما همراه هستن. جناب جهانپور سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر جهانپور، خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما. آخرین اخبار و اقدامات که وزارت بهداشت انجام داده در قالب ستاد ملی که در این خصوص شکل گرفته برای مقابله با ویروس کرونا رو برای شنوندگان از رادیو گفتگو تشریح بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال به دنبال انتشار فرامرزی ویروس کرونا یا اصطلاحا بیماری کووید 19 از چین تقریبا میشه گفت ما قرارگاهی برای مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا و این بیماری در تشکیل شد به ریاست وزیر محترم بهداشت که عملا دیگه در روزهای اخیر به دنبال شناسایی اولین موارد در کشورمون رسمیت بیشتری پیدا کرد و اختیاراتی از سوی دولت از روی ریاست محترم جمهوری به اون سپرده شد و از کنم در جلساتی که هر روزه توسط این قرارگاه تشکیل میشه قاعدتا موضوع ارزیابی ریسک وضعیت مناطق مختلف کشور از نظر سرویس دهی، خدمات رسانی، شناسایی بیماران، واکنش سریع و اقدامات درمانی لازم مورد تحلیل قرار میگیره و ابعاد اپیدمیولوژیک بیماری بررسی میشه و بر اساس اون سطح هشدار در مناطق مختلف و البته اقداماتی که لازم هست بحث و بررسی و تصویب و ابلاغ خواهد شد. چنانکه استحضار دارید در روزهای اخیر هم به هر حال تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در 10 استان، تعطیلی سینماها و مراکز و سالن‌های نمایش، عرض کنم خدمت شما برگزاری مسابقات ورزشی بدون حضور تماشاگر، محدودیت و ایجاد محدودیت در رفت آمد و تردد در اماکن شلوغ، محل‌های پر رفت آمد، اماکن زیارتی و سیاحتی در شهر قم و موضوعات دیگری از جمله در اختیار گذاشتن توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده.
کجا انجام شده آقای دکتر این توزیع بسته؟
الان خیلی میکنم خدمت شما به مراکز بهداشتی درمانی و اینکه عملا این موضوع توزیعش از شبکه داروخانه کشور و از شبکه‌ای که قبلا توزیع میکرد جدا شد، از امروز انشاءالله یعنی شروع شده و انشاءالله ادامه خواهد یافت به صورت بسته ها یا پکیج های حفاظتی که در بردارنده تعدادی ماسک، ژل یا محلول ضد عفونی کننده و پمفلت و محتوای آموزشی هست در به منازل شهروندانمون در شهر قم و استان قم توسط نیروهای بهداشتی درمانی و به صورت رایگان تحویل خواهد شد و بعد از قم انشاءالله ما توزیع این پکیج ها رو در مراکز خاص مراکز